دو بعد از ظهر ایران، صدای فردا. دادگاهی در مالزی استرداد یک شهروند ایرانی را به تایلند تایید کرد. وزیر خارجه بریتانیا هشدار داد در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای تحریم‌های ایران شدت خواهد یافت. جانشین فرمانده نیروی انتظامی به سازمان‌ها و بیمارستان‌های خصوصی درباره استفاده از کراوات و آرایش هشدار داد. درود شنوندگان ارجمند. دادگاهی در مالزی امروز با استرداد یک ایرانی به نام مسعود صداقت‌زاده به تایلند موافقت کرد. مسعود صداقت‌زاده متهم است که در رشته بمب‌گذاری‌های علیه دیپلمات‌های اسرائیلی در هند و گرجستان و همچنین قصد بمب‌گذاری در تایلند دست داشته است. در بهمن ماه گذشته پس از انفجار اتفاقی بمبی در خانه تیمی در بانکوک پایتخت تایلند، سه ایرانی از این خانه گریختند. دو تا زن از آنان بلافاصله در محل دستگیر شدند و نفر سوم مسعود صداقت‌زاده توانست به مالزی بگریزد، اما با تقاضای پلیس تایلند در فرودگاه کوالالامپور قبل از پرواز به ایران دستگیر شد. وی ممکن است در تایلند به حبس ابد محکوم شود. ویلیام هیگ وزیر خارجه بریتانیا امروز هشدار داد در ماه‌های آینده در صورت عدم پیشرفت در مذاکرات هسته‌ای تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران شدت خواهد یافت. ویلیام هیگ تأکید کرد تحریم خرید نفت ایران توسط همه اعضای اتحادیه اروپا طبق برنامه پیشبینی شده از اول ژوئیه 11 تیر ماه اجرا خواهد شد. وزیر خارجه بریتانیا برای شرکت در نشست وزیران خارجه اتحادیه اروپا به لوکزامبورگ رفته است. احمد رضا رادان جانشین فرمانده نیروی انتظامی به سازمان‌ها و بیمارستان‌های خصوصی که در آنها به طور سازمان یافته از کراوات و آرایش استفاده می‌شود هشدار داد که از این کار بپرهیزند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، رادان امروز با اشاره به اینکه در برخی از سازمان‌ها و بیمارستان‌های خصوصی به طور سازمانی از آرایش و کراوات استفاده می‌شود گفت، به رؤسای بیمارستان‌ها چند روزی فرصت داده می‌شود تا نسبت به جمع‌آوری این مسئله اقدام کنند. جانشین فرمانده نیروی انتظامی افزود، پلیس حتماً با این گونه سازمان‌ها و بیمارستان‌های خصوصی برخورد می‌کند. وی در مورد استفاده انفرادی و غیر سازمان یافته افراد از کراوات گفت، خود فرد باید کلاه خود را قاضی کند که استفاده از این نماد غربی خوب است یا بد. پایان نقل قول. به گفته مقامات پاکستانی، بیش از 100 نفر از شبه نظامیان طالبان روز یکشنبه با عبور از مرز افغانستان به 3 قرارگاه نظامیان پاکستان حمله بردند و دست کم 6 سرباز را کشتند. به گفته مقامات نظامی پاکستان، در جریان تبادل آتش که 40 دقیقه به طول انجامید، دست کم 11 نفر از شبه نظامیان طالبان نیز کشته شدند. ساروج الحق، یک سخنگوی طالبان، در تماسی تلفنی با رادیو مشعل، بخش پشتون رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، مسئولیت این حمله را بر عهده گرفت. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه امروز برای گفتگو با رهبران اسرائیل به آن کشور می رود. به گفته مشاور رئیس جمهوری روسیه در امور بین المللی، پوتین در این سفر درباره وضعیت فعلی خاورمیانه و شمال آفریقا، به ویژه مسئله افزایش نگرانی‌ها در مورد ایران و سوریه، با رهبران اسرائیل گفتگو خواهد کرد. ولادیمیر پوتین در این سفر 2 روزه قصد دارد از اردن و سرزمین‌های فلسطینی نیز دیدن کند. محمد مرسی، نامزد اخوان المسلمین، پس از پیروزی در انتخابات مصر در سخنانی گفت، خود را رئیس جمهور همه مردم می‌داند و مردم منشأ قدرتند. او از همه خواست متحد شوند و گفت وحدت ملی تنها راه عبور از مشکلات جاری مصر است. محمد مرسی افزود مدافع نهاد ارتش آن کشور است و همه معاهدات و تعهدات بین المللی مصر را محترم می شمارد و خواستار صلح است. ساعت 14:04 ایران و در اینجا بخش دیگری از برنامه‌ای که نگاهی دارد به شرح زندگی و احوال رهبر جمهوری اسلامی آیت الله علی خامنه‌ای.
73 سال.
تاریخ تولد آقا ماه
تیر ماه 1318.
مروری بر زندگی رهبر جمهوری اسلامی ایران،
سید علی حسینی خامنه‌ای.
سلام، مراد ویسی هستم و با بخش دیگری از زندگی نامه آیت الله خامنه ای با شما هستم. در بخش های پیشین از این سلسله برنامه ها به بررسی حمایت های متقابل آیت الله خامنه ای و اکبر هاشمی رفسنجانی از یکدیگر در سالهای پایانی دهه 60 و سالهای ابتدایی دوران رهبری آیت الله خامنه ای پرداختیم و حالا در این قسمت به افزایش تدریجی اختلافات آیت الله خامنه ای و هاشمی رفسنجانی در نیمه اول دهه 1370 می‌پردازیم. آیت الله خامنه ای در سالهای ابتدایی رهبری خود با حمایت از برنامه‌های دولت هاشمی رفسنجانی که معروف به دولت سازندگی بود، همواره تأکید می‌کرد که می‌شود سازندگی را با حفظ ارزش‌های انقلاب جلو برد.
جناب آقای رئیس جمهور اعلام کردند که کابینه کاریست و قصدش این است که کارها رو در شعب مختلفش با قوت و قدرت انجام ده. نباید بعضی خیال کنن که حرکت به سمت گشودن گره های کاری که در زندگی یک ملت وجود داره، به خصوص ملتی که 8 سال جنگ رو پشت سر گذاشته و مشکلات فشارهای جهانی رو تحمل کرده، تصور کنن که حل این مشکلات به معنای دوری از معنویات و آرمان هاست. دشمن اینجور تبیه میکنه. اونها اینجور وانمود میکنن که اگر یک مجموعه کاری داره برای رفاه مردم و حل مشکلات مردم کار میکنه، این لزوماً به معنای دور افتادن از معنویات و آرمان هاست. این غلطه.
آیت الله خامنه ای همچنین علاوه بر حمایت از برنامه‌های سازندگی دولت هاشمی رفسنجانی، از شخص وی نیز با صراحت دفاع می‌کرد.
من می‌بینم ان شاء الله اون روزی رو که این مدیریت صالح و سالم و کارآمد و انقلابی بتوانه ان شاء الله همه این گره‌هایی رو که وجود داره باز کنه.
سال‌هایی که آیت الله خامنه‌ای این چنین با صراحت از هاشمی رفسنجانی حمایت می‌کرد، در مراسم‌های عمومی از جمله نماز جمعه ها نیز به طور همزمان در حمایت از آیت الله خامنه‌ای و هاشمی رفسنجانی شعار خامنه‌ای زنده باد هاشمی پاینده باد داده می‌شد. آغاز دهه 70 پایان حمایت‌های مطلق آیت الله خامنه‌ای از هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور وقت بود. آیت الله خامنه‌ای که به تدریج در جایگاه رهبری تثبیت می‌شد، در اوایل دهه 70 اندک اندک و به تدریج انتقاد از سیاست‌های دولت هاشمی رفسنجانی را به طور تلویحی و غیر مستقیم آغاز کرد. در این دوران، در حالی که هاشمی رفسنجانی از ضرورت فاصله گرفتن حکومت از سیاست‌های درویش مسلکانه دفاع می‌کرد، آیت الله خامنه‌ای سلسله بحث‌های را در نقد اشرافی‌گری و تجمل‌گرایی مقامات شروع کرد. انتقاداتی که برداشت محافل سیاسی و خبری این بود که مخاطب آن هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش است.
از 6-7 سال بعد از رحلت پیغمبر، 7-8 سال بعد از رحلت پیغمبر همه قضایا شروع شد. اولش هم از اینجا شروع شد که گفتن سابقه دارهای اسلام، کسانی که جنگ های زمان پیغمبر رو کردند و چه و چه صحابه و یاران پیغمبر، اینا نمیشه با مردم دیگه یکسان باشن، اینا باید یه امتیازاتی داشته باشن، به اینا امتیازات داده شد. این کشت اول بود. از همینجا شروع شد. در دوران خلیفه سوم وضعیت اینجوری شد که برجستگان صحابه پیغمبر شدن جزء بزرگترین سرمایه دارهای زمان خودشون، طلحه، زبیر، سعد بن ابی وقاص، که این بزرگان که هر کدامی یک کتاب قطور سابقه افتخارات داشتند در بدر و در حنین و در احد و در چه و در چه و در چه، اینا شدن جزء سرمایه دارهای درجه اول اسلام. همین وضعیت مسائل دوران امیرالمومنین را به بار آورد. یعنی در دوران امیرالمؤمنین یک عده‌ای چون براشون مقام اهمیت پیدا کرد با علی در افتادن.
از سوی دیگر در حالی که در انتخابات ریاست جمهوری سال 1372 احمد توکلی با شعار دولت پاک به عنوان مهمترین رقیب اکبر هاشمی رفسنجانی وارد انتخابات شده بود، آیت الله خامنه ای درست پیش از انتخابات در نماز جمعه به نحوی سخن گفت که به طور تلویحی نقد رویکرد دولت سازندگی هاشمی رفسنجانی به شمار می رفت.
فعالیت سازندگی یک وظیفه است، اما مجذوب شدن و دلبسته شدن و ترجیح دادن لذت‌های دنیا و لذت‌های مادی بر راه خدا یک امر ضد ارزش و خلاف وظیفه است.
این سخنان آیت الله خامنه‌ای درست زمانی بیان شد که جناح راستگرای حکومت نیز که اکثریت مجلس را در دست داشت شروع به انتقاد از برنامه تعدیل دولت هاشمی رفسنجانی کرده بود. اکثریت راستگرای مجلس سرانجام هاشمی رفسنجانی را مجبور کرد تا برخی وزرای خود را به نفع وزرای محافظه‌کارتری که به آیت الله خامنه‌ای نزدیک بودند تغییر دهد. یکی از وزرای جدید علی لاریجانی از فرماندهان سپاه و از نزدیکان به آیت الله خامنه‌ای بود. در آن هنگام هاشمی رفسنجانی هنگام شروع به کار دولت دوم خود از این فشارها این گونه گلایه کرد.
بنده در این 4 سال خیلی جسارت و گستاخی به خرج دادم که بعضی چیزا دست زدم. خب شما بدونید که نمیشه همه چیز کشور از جیب بیت المال عمل بشه.
در سال 1373 آیت الله خامنه ای با برکناری محمد هاشمی برادر اکبر هاشمی رفسنجانی از ریاست صدا و سیما، علی لاریجانی وزیر ارشاد مورد حمایت مجلس را به عنوان رئیس جدید صدا و سیما تعیین کرد. تغییری که به محدود شدن دامنه قدرت هاشمی رفسنجانی از سوی آیت الله خامنه ای تفسیر شد. آیت الله خامنه ای در این دوران همچنین در سخنرانی های خود شروع به نظریه پردازی درباره عوام و خواص کرد.
اگر اون دسته خواص دیگر زیاد باشن، یعنی اونایی که دل سپردن به دنیا، حق رو هم میشناسن، طرفدار حقن، در این حال در مقابل دنیا پاشون میلرزن. دنیا یعنی چه؟ یعنی پول، یعنی خانه، یعنی مقام، یعنی اسم و شهرت، یعنی پست و مسئولیت و یعنی جان. اگر عده اینا زیاد بود، اون وقت دیگه واویلا، اون وقت دیگه حسین ابن علی ها به مسلخ کربلا خواهند رفت، یزید ها میان سر کار و بنی امیه هزار ماه بر کشوری که پیغمبر به وجود آورده بود حکومت خواهد کرد و امامت به سلطنت تبدیل خواهد شد.
در تمامی انتقاداتی که آیت الله خامنه ای از اشرافیگری مقامات می کرد، هرگز به طور مستقیم نامی از هاشمی رفسنجانی برده نمی شد. اما گروه های مانند انصار حزب الله که در سال 72 راه اندازی شد، در انتقادات خود هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش را مصداق تجملگرایی و اشرافیگری می خواندند. مخالفت های تلویحی آیت الله خامنه ای با رویکرد دولت هاشمی رفسنجانی و اطرافیانش هنگامی آشکارتر شد که وی در سال 75 و در آستانه انتخابات مجلس پنجم وزرای نزدیک به هاشمی رفسنجانی را از عضویت در حزب تازه تشکیل کارگزاران منع کرد. در مجموع در اواسط دهه 70 در حالی که عمر دولت هاشمی رفسنجانی رو به پایان بود، در محافل سیاسی و خبری کشور به طور گسترده ای از تمایل آیت الله خامنه ای به روی کار آوردن علی اکبر ناطق نوری رئیس بازرسی دفتر رهبری به عنوان رئیس جمهور آینده ایران یاد می شد. در بخش آینده از زندگی نامه آیت الله خامنه ای به موضع گیری های وی در آستانه انتخابات دوم خرداد سال 76 و نیز نحوه مواجهه وی با دولت محمد خاتمی می پردازیم.